با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات آش سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود بر شما و تبریک روز جهانی کارگر.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. بله منم تبریک میگم روز اول ماه می، روز کارگر رو. خیلی متشکرم، امیدوارم که همه خوب و سلامت و موفق باشند. اجازه بدید ادامه بدیم خاطرات حاج سیاه رو. بخش سال 1281 شمسی هست.
خواهش میکنم لطفا.
با اجازتون.
فرمان.
با اسب کرایه‌ای از شاهرود روانه شده، از کوههای رفیع و جنگلها عبور کرده وارد استراباد شدم. در سرایی نزول کرده صبح به حمام رفتم. وقتی که برگشتم دیدم گماشته نواب والا حاجی سیف الدوله که حکمران استراباد است حاضر است. گفت سردار از بجنورد به شاهزاده نوشته که شما به استراباد می روید، مرا فرستادند که شما را به منزل ایشان ببرم. شب دیر وقت ورود شما را راپورت دادند. پس اسباب سفر را برداشت رفتیم. شاهزاده در آلاچیق بود، نزد او رفتم. بسیار احترام و مهربانی نمود. فردا عزم دیدن گنبد قابوس را اظهار کردم. قزاق با من گماشت که خدمت کرده همراه هم باشد. پس خواهش کردم که سایر جاها را که می روم همراهی کنند. اجمالاً به تماشای گنبد قابوس که دیدنی است رفته، جاتلی خاجه و گوموش تپه و آن قلعه را سیاحت نموده و پس از 9 روز برگشتم. پس خواهش کردم که از راه مازندران به تهران روانه شوم. گفت واقعاً به حال شما رشک میبرم. اگر در دنیا کسی آزاد هست شمایید. باید با شما همراهی کرد. پس اسب و 2 نفر سوار داده با کمال احترام به راه انداخت. 2 شب در وسط راه منزل بود. با زحمت زیاد از راه‌های گلولای و نشیب و فراز وارد اشرف شده امارات صفویه را که رو به انهدام است سیاحت کرده، افسوس به گذشته ها خوردم و راه شوسه صفویه را هم که از عدم مواظبت خراب شده دیدم و حسرت خوردم و فردای آن روز هم به ساری رسیدم که مرکز حکومت مازندران است و بعد هم وارد بارفروش شدم و به منزل ظهیر الدوله نزول کردم. راه ها را که در زمان صفویه خوب ساخته و سنگ فرش کرده بوده اند آن استحکام رفته و خراب شده، تا امروز تعمیری ندیده و خود همان سنگ ها سنگ راه شده است. از آنجا اسب و کسان سیف الدوله را برگرداندم. جناب ظهیر الدوله هم کمال مهربانی و مساعدت کرده اسبی دادند که سوار شده در تهران به پسرشان رد کنم. ماه رمضان بود. شبانه حرکت کردم و از آمل عبور نمودم. زمان باران و راه خراب. با زحمت زیاد 5 روزه به تهران وارد شده و راحت گشته دوستان را ملاقات نمودم. اوضاع را وخیم‌تر می‌بینم. درباریان با هم در نفاق، تمام مقتدران سرگرم غارت رعیت و جمع مال، روز به روز دولت روس بر نفوذ خود افزوده، اتابک که صدر اعظم است خود را مطیع روس‌ها و منصوب از جانب آنها می‌داند. موسیونوز و بلژیکیان با او یگانه شده، شب و روز در ایران به نفع سیاست روسیه کار می‌کنند و نفوذ و تجارت سایل دول را کم کم از ایران برمی‌چینند و ایرانیان را اسیر و ذلیل ساخته، به ذهن شاه و ولیعهد دادند که اگر دولت روس مایل نباشد، سلطنت ایشان و خاندان ایشان زایل خواهد شد. اتابک در برابر خود کسی را در دربار نمی بیند. کسانی را که گمان داشت با او شاید همسری کنند، بعضی را ذلیل و مغلوب ساخته و بعضی را با دادن حکومت و مأموریت به جای دور انداخته. بازار پولگیری برای تمام کارها گرم و شاه را برساندن پول عیش سرگرم نمودند. اتابک عین الدوله را که در نزد شاه مقبولیت دارد آورده، حکومت تهران را به او داده که در مقابل کارهای وزیر دربار حکیم الملک کارشکنی بکند و با کمال جهد مشغول است. حکیم الملک را از دربار دور نماید. حکیم الملک را ملاقات کردم. بسیار دلسوزی به حال مردم ایران و ایران داشت و گفت این اتابک برای اینکه روس‌ها از او تقویت کنند، تمام اقتدار ایران را به روس‌ها واگذاشته، با موسیونوز در خرابی ایران مشغول اقدام است و این ظلم‌ها که رعایای فلک زده ایران بدان دچارند همه به شومی اتابک است. برای اینکه خود را نگاهداری کند از مأمورین و حکام، هر تعدی می شود ابدا سؤالی نمی کند تا اینکه با او ضدیت ننمایند. برای اینکه مبادا من به شاه دلسوزی کرده و از خرابی کارها آگاهش کنم، با عین الدوله جهد دارند مرا از شاه دور کنند و نمی دانند که پس از دور کردن من، عین الدوله این بیوفایی و کجی او را ببیند، در خرابی صدارت او اقدام خواهد کرد. عین الدوله هم ملتفت نیست که همراهی او با اتابک و موسیونوز خرابی ایران است. موسیونوز ایرانیان را بالکلیه از کار خلع کرده، اختیار مالیه و امور مسلمانان را به دست فرنگیان و ارامنه داده. یک بلژیکی ماهی 800 تومان میگیرد، در حالی که به یک ایرانی ماهی 20 تومان و 30 تومان بیشتر نمیدهند. مردمان باهوش که در ایران خیلی کم شده اند، به این شخص مثل گرگی در لباس انسان نگاه میکنند و کم کم از شاه چون مایوس هستند، عیب کارها را به علمای عتبات مینویسند و به خامت عاقبت کار ایران را می فهمانند. از علمای عتبات بعضی نوشتجات اعتراض و عتاب رسیده، امین السلطان آنها را به شاه داده و گفته بود دخالت اینان در کار ایران به سلطنت شما ضرر می رساند و این تحریکات از وزیر دربار است. او آزادی خواه است و می خواهد در ایران هم مردم دخالت در کار مملکت داشته باشند. مادامی که او در تهران است، من کار نمیتوانم کرد. بالجمله شاه را راضی کرد که وزیر دربار را به حکومت گیلان بفرستد. شاه امر کرد وزیر دربار برود برشت. او هم مصمم شد. من شبی به وداعش رفتم. گفت من به رشت می روم، لکن اتابک قدر مرا ندانست. گمان می کند من مخل کار او هستم، لکن پس از من قطعا امر صدارت او هم باطل خواهد شد. من به منزل آمدم. برادرم میرزا جعفرخان از مسکو آمده بود و او با صدر اعظم خصوصیتی داشت. رفته بود به دیدن او. صدر اعظم از ترک رفتن من به ملاقاتش گله کرده بود. برادرم به من گفت. گفتم من با او سنخیت ندارم. میبینم ایران را فدای غرض خود میکند و من ایران را که وطنم است میخواهم. برادرم گفت باید با او راه رفت. صدر اعظم است. گفتم قطعا این کارهای او را از صدارت هم میاندازد. برادرم گفت چنین نیست، دولت روس حامی اوست. شنیدم در قرضی که به ایران داده اند بقای او در صدارت شرط شده. گفتم این شرط به دولت داده شده و چون این شرطی صحت ندارد. وزیر دربار حرکت کرده به حکومت رشت رفت. بسیار اشخاص را رفتن او دلگیر کرد. شخصی پاک نیت و خیرخواه مردم بود. چون به رشت وارد شد به خلاف سایر حکام تقدیمات قبول نکرد و فوراً مجلس تحقیقی برای رسیدگی و دقت در مراجعات مردم فراهم کرد و تعدیات معموله را موقوف نمود. راه دخلهای عمده را که حکومتها معمول می دارند به او هم نشان دادند. از قبیل فروش نیابت حکومت و اجاره فراش خانه و داروغ خانه و نیابت بلوکات و در جواب گفت من به اینجا به غارتگری نیامدم، بلکه به قصد مهمی حاضر شدم که در اینجا مدارس برپا کرده اولاد مردم را تربیت کنم. شاه هم میل زیاد به او داشت. هرچه اظهار می کرد بدون تردید انجام می یافت. گویا شاه به او گفته بود کار رشت را منظم کن، به زودی تو را خواهم خواست. عطابیک از رفتن او جشنی داشت و شعرها می خواند. الحاصل حکیم الملک روز 17 حکومتش که بعضی علما وعده ملاقات خواسته بودند، روز از خوابگاه وقت مقرر بیرون نمی آید و بسیار دیر می شود. از خدام بعضی به خوابگاه رفته می بینند آثار حیات در او مشاهده نمی شود. با اضطراب به مردم خبر می دهند. واقعا اهل رشت عموما عزادار شدند. به تهران تلگرافن خبر رسید. شاه و درباریان همه متأثر گردیدند و جشن دیگری برای امین السلطان شد. لکن در ایران شهرت پیدا کرد که امین السلطان به واسطه بعضی کسان او را مسموم کرده است و این به علاوه دلتنگی های دیگر اسباب نفرت مردم از اتابک گردید. کسانی که رفتار او را با اتابک و تلافی اتابک را دیدند از اتابک ناامید گردیدند. اراجیف و حرفها در محافل زیاد شد. از عتبات، از علما اعتراضات به شاه و اعیان دولت رسید که چرا کفار را به این درجه به مسلمانان مسلط کردند که ارامنه فحش به اسلام داده و مسلمانان به استبل پناهنده شده و دادخواهی کردند. در عوض ایشان را گرفته بعد از تعدیب به اردبیل تبعید کردند. کم کم بدگویی از امین السلطان در میان عموم خلق و درباریان منتشر شد. شاه که محبت زیادی به حکیم الملک داشت بسیار از تبعید او متعلم و از وفات او متاسف شد. خلوتیان شاه هم از امین السلطان بد گفتند و اعتراضات علما و رنجیدگی مردم را به شاه اظهار داشتند. خود شاه را هم رنجید خاطر دیدند. عین الدوله هم که از امین السلطان بی اطمینان و خودش طالب مقام صدارت بود دامن به آتش می زد. دوستان حکیم الملک مرحوم زبانشان دراز شد. عطابیک که به دربار می رفت شاه را با خود سرگران و مردم را با خود ظاهری دیده ملتفت شد که دیگر نمیتواند این مقام را حفظ کند. چند روز با تفره از دربار کناره کرد. بالاخره استعفای خود را از صدارت تقدیم داشت. لکن مردم چون معزولی اول او و برگشتنش را دیده بودند از راه احتیاط احترامات زمان صدارت را به او نمودند و او از ییلاق به حضور شاه عرضه داشته مرخصی خواست که مدتی در ایران نباشد و مرخص شد و چون به شهر آمد تمام شاهزادگان و اعیان وداع و دیدن کردند. چند نفر شاگرد که با برادرم به مسکو می رفتند آنها یک روز پیش حرکت کردند. عطابیک هم یعنی میرزا علی اصغر خان که بعد از سفر دوم فرنگ مظفرالدین شاه این لقب را دریافته بود، با کمال احترامی که مردم به او کردند حرکت نمود و در رشت با برادرم و شاگردان که برای تحصیل به مسکو می رفتند روانه مسکو شدند. پولها که از قرض روس یعنی فروش ایران تحصیل کرده بود برد. در فرنگستان و ممالک دیگر جهان به عیش و نوش خرج نماید بیچاره ایرانیان. بعد از او عین الدوله علاوه بر حکومت تهران وزیر اعظم هم شد و کارهای صدارت به او مرجوع گردید و مشغول اصلاحات بعضی خرابی ها شد. اول بعضی اقدامات کرد که از آنها بوی امید می آمد. به خلاف اتابک صبح زود برخاسته شخصا تمام عرایض و مرقومات را دیده و جواب می داد و مشغول شد خرابی های مالیه را اصلاح کند. از قرار این که شهرت دادند، یک شعبه دخل اتابک از گمرک بوده که موسیونوز ماهی 50,000 تومان به او و 15,000 تومان به میرزا نصرالله خان مشیر الدوله می داده برای اینکه با خیالات ایران خراب کن او و بلژیکیان که در معنی گماشتگان دولت روس هستند همراهی کنند. این وجه را عین الدوله تقدیم به شاه کرد که برای خرج دربار مصرف شود، لکن کفاف کی دهد این باده ها به مستی او. خرج های بی ثمر مظفرالدین شاه و غارتگری مقربان بارگاه او ایران را دچار عاقبت وخیمی خواهد ساخت. به هر حال عین الدوله بعضی اصلاحات را در نظر گرفت و مثل اتابک با روزنامه ها ضدیت نکرد، لکن او هم از خارج تقویت داشت. بدبختانه یک مرعوبیت بی جهت و اطاعت بلا نهایت در بزرگان ایران نسبت به تمام خارجیان خصوصا روسیان پیدا شده که به هر گونه مقاصد مضره ایشان حمایت می کند و نمی دانند طمع و تکلیف روسها انتها ندارد. حرص و طمع جهانگیری ایشان به هیچ چیزی قناعت نمی کند. هرچه ببرند حریص‌تر می شوند. تمام قوت و دارایی یک ملت را تمام کنند کفایت نمی کند. زبان و دین و قومیت اقوام را هم فنا می کند. باری میرزا حسن خان نائینی از تعدیات لاورس بلژیکی به عین الدوله عارض شد. مکررن او را برگردانید به خدمت لاورس. لاورس بدتر کرد. از شاه دستخط آورد که عین الدوله به عرض او برسد. باز گفت حکم تو با لاورس است. لاورس حکم کرد از 25 تومان حقوق خدمت او فقط ماهی 5 تومان به او بدهند. او باز به شاه عرض کرد. دستخط پیش عین الدوله برد. باز حکم کرد باید آنچه لاورس گفته اطاعت کنیم. آن بیچاره به تنگ آمده گفت اکثر بلژیکیان علاوه بر دزدی ها ماهی 500 تومان میبرند. من ایرانی که بهتر از ایشان کار میکنم چرا 5 تومان بگیرم؟ پس در حضور شاهزاده با چاقو شکم خود را پاره کرد. موسیونوز در عهد او محترمتر و مسلطتر از عهد میرزا علی اصغرخان شد. از ادارات گمرک عده زیادی از ایرانیان را خارج کردند. هر کس باقی ماند اسیر و ذلیل بلژیکیان گردید و مردم به هر جا شکایت کردند و بستی شدند به جایی نرسید. از بدبختی ایران طمع و دخل طلبی عین الدوله خیلی بیشتر از میرزا علی اصغرخان بود و ما غفلت داشتیم. خرج و بذل او را هم نداشت. هر کار به هر کس داد پول گرفت. هر کس از صاحبان حقوق می مرد. اگر ورثه ذکور او خرج و رشوه می دادند در حق او از مواجب متوفا چیزی برقرار می شد. دل جمله مالیه دولت ابدا انتظام ندارد. چه گرفته می شود و چگونه گرفته می شود و چقدر گرفته می شود و به چه خرج می شود و که می برد معلوم نیست. عین الدوله حکام ولایات را خواسته در مرکز جمع شدند و قراری دادند که صندوق مالیه‌ای در ولایات باشد در تحت حکم موسیو نوز. مردم 1 ریال از حقوق خود کسر کرده در همان ولایت دریافت دارند. عرفاء الدوله سفیر کبیر اسلامبول که با علی اصغر خان دوست و از خوردن پول استقراض ایران نصیبی هم برده بود، استعفای او را شنید. برای به هم بستن کار با عین الدوله اذن خواسته به تهران آمد. مبلغ‌ها که بایست داد و مقتضی المرام به محل مبلغ‌ها که بایست داد و مقتضی المرام به محل مأموریت عودت کرد. عین الدوله عیبی که دارد پول گرفتن است و ندادن، و اگر کار او خراب شود از این خواهد شد. میرزا علی اصغر خان می گرفت و می داد، لکن انصافاً به ایران و ملت ایران و حقوق بشریت خیانت کرد. مثل ملک و تجار را تقویت کرد، در حالی که امین الدوله او را تبعید به اردبیل می کرد. ملک و تجار مدعی سرای امیر معروف در تهران شد و به هیچ مناسبت خواست امین الدوله را به یک محاکمه کشیده با خود طرف نموده رسوایی به پا کند. آن مرحوم گفت من حاضر نمی شدم. ملک التجار به تقویت عین الدوله سرای امیر را تصرف کرد. ملک التجار صدمه‌ای به ایران زد که ایران قد بلند نخواهد کرد. چند نفر را با خود همراه کرده شرکتی تشکیل داد به عنوان شرکت عمومی برای ساختن راه شوسه از آستارا به اردبیل، و در موقع بهره برداری از راه مزبور از منافع به شرکا چیزی نمیداد و عموم خلق را از شرکت و اقدام به کار اجتماعی نادم کرد. و چون تجار دیدند پولی را که در شرکت گذاشتند خرج شده و نفعی عاید ایشان نمی شود، برای پس گرفتن پول خود ملک و تجار را از هر طرف در فشار گذاردند. او هم ناچار پسرش حاجی حسن آقا را با وکالتنامه از طرف خود که رئیس کل شرکت عمومی بود به مسکو فرستاد. حاج حسن آقا در مسکو راه را به حسب ظاهر به یک تبعه روس ورتمان نام اجاره داد و امضای ورتمان را هم قنسول افتخاری ایران تصدیق کرد. آن وقت ورتمان به تهران آمده به تقویت سفارت روس راه شوسه آستارا به اردبیل را که به موجب اجاره نامچه‌ای که با تصدیق قنسول ایران در دست داشت مدعی شد. قزاق روس را برای نگاهداری راه گماشتند. بالجمله بعد از استعفا و سفر ممتد اتابک، امین الدوله هم در گیلان وفات کرد و کار بر عین الدوله قرار گرفت. کم کم از وزارت اعظم به صدارت و از صدارت به لقب اتابک رسیده، سپه سالار امیر خان سردار و جیه الله میرزا برادر عین الدوله که کرورها جمع کرده بود به مرض سختی گرفتار بود. کم کم ضعیف شده وفات کرد و آن مال هنگفت را برای وراث گذاشت. مرض وبا سنه 1322 قمری 1283 شمسی. این سال که صدارت با عین الدوله است و ایران بیچاره دچار گرانی قله چندین ساله می باشد، هنوز این بلا و بلاهای تعدیات حکام رفع نشده، وبا در ایران ظاهر شد. شیوع این مرض اول در عتبات و عربستان بود. در کرمانشاه قرنطینه گذاشته شد. مأمورین و اطبا مواظب بودند که کسی مبتلا به این مرض عبور نکند. یک نفر از علمای معروف از نجف با جمعیت و طلاب زیادی به عزم مشهد حرکت کرده با وارد کرمانشاه شد. اطبا و مامورین خواستند ایشان را در قرنطینه نگاه داشته اطمینان از نبودن مریض پیدا کنند. ایشان گفتند قدوم حضرت آقا برکت و رحمت است، هر جا وارد شود بلا رفع می شود، نباید قرنطینه شوند. مامورین گفتند حضرت آقا و غیر ایشان از امثال ایشان در نجف و کربلا بودند، پس چطور بلا وارد شد؟ همراهان آقا به این دلیل واضح با چماق جواب داده طبیب و مأمورین را کتک سخت زدند. در ایران هم به خلاف حکم خدا بر اعمال و جنایات اهل عمامه مؤاخذه و مجازات نیست. به زور وارد کرمانشاه شدند و وبا هم که همراه خود آورده بودند در کرمانشاه طلوع کرد و همان روز جمعی مبتلا شدند و 23 نفر همان روز اول مردند. همراهان حضرت آقا متفرقاً به بروجرد و اصفهان و همدان و سایر جاها رفتند و مردم که آن چماق را دیده بودند دیگر جلوگیری نکردند و با هم همراه ایشان به هر جا وارد شدند نشر کرد. دسته‌ای با آقا به قم آمدند. قم مشتعل شد. به حضرت عبدالعظیم وارد شدند. در آنجا ظاهر شد. خواستند برای تهران جلوگیری کرده قرنطینه بگذارند، در تهران هم طلوع کرد. با این کثافت و بی‌پرستاری و نبودن مریض‌خانه و با بنای کشتار گذاشت. مردم دچار وحشت شدند. بزرگان و مقتدران به شمیران و سایر دهات و ییلاقات رفتند. کشتار اینطور بلاها غالبا در فقرا و بیچارگان می شود. تمام بلیات و صدمات همیشه به ضعفا متوجه است. من مدتی مریض بودم، تازه بهبودی یافته بودم. روزی موسیونوز مرا ملاقات کرده گفت قرض من و شما در عالم انسانیت نسبت به این مردم فلک زده سیاه روزگار چیست؟ گفتم خدمت و نگاهداری، لکن موقوف است به اقتدار و مالداری و من هیچ یک را ندارم و شما هر دو را دارید. شما از این دو و من از دست و جان، بیایید شراکت کنیم. گفت شاه و عین الدوله هم همراه هستند، باید مریض خانه ترتیب داد و مریض خانه در جایی باشد که آب پاک و هوای خوبی داشته باشد. دوا و غذا و پرستار مهیا کنیم. این بی کسان و غربا را که در محلات افتاده با بی کسی جان می دهند آنجا برده پرستاری کنیم. گفتم من با سر و جان خدمت می کنم. باید مریض خانه باز کنیم و چند دستگاه درشکه مهیا کنیم، به خدمت کنندگان اجرت زیاد بدهیم، هر کس مریضی آورد یک تومان بدهیم، هر کس در مریض خانه وفات کرد با درشکه به قصار خانه ببرند، غسل و کفن و دفن کنند، هر کس شفا یافت یک دست لباس و یک تومان پول خرجی به او داده روانه کنیم. همه را قبول کرد. گفتم مختار السلطنه آدم خوبی است و محتسب شهر است، همراهی او لازم است. قبول کرد. برخواسته به منزل مختار السلطنه رفتیم و مطلب را به او اظهار کردیم. دیدیم او خود در خیال بوده و نمی دانسته چه باید بکند. خب فرصتمون تموم شد.
بله چه مصیبت.
اجازه بدین ببینیم بعد دیگه برای تا دوشنبه که ادامه ماجرای این وبای مشهور سال 1283 رو که الان داشتم اینو میخوندم یادم افتاد، تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه که خاطراتش در دست هست و برادر مظفرالدین شاه بوده، اون هم این ماجرای وبا دقیق گفت نوشته که چطور اعیان و اشراف بلند شدن رفتن ییلاق و مردم بدبخت به چه وضعی در کشتار عجیب و غریبی شد، وبای خیلی سال وبایی هم بعدا معروف شد. خب من دیگه وقت شما رو نمیگیرم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
خوبی شما و همه شنوندگان عزیز داشته باشید. فعلا تا دوشنبه.
لطف کردید.
روز شما خوش.
قربان شما.